سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. روایت‌های گوناگون اما به هم پیوسته ای از دل جامعه ایران. روایت هایی که هر یک بخشی از واقعیت های امروز ما رو آشکار می کنند. از کرمانشاه، کشاورزان نخودکار در اعتراض به ممنوعیت صادرات محصولی استراتژیک هشدار می دهند که تصمیمی ناگهانی می تواند آینده کشت و بازار جهانی را نابود کند. در مازندران و سمنان ماجرای سد فینسک بار دیگر جان گرفته. پروژه‌ای پرهزینه که سرنوشت زمین های کشاورزی، روستاها و جنگل های هیرکانی را در حالی از ابهام فرو برده است. در قلب اصفهان، گذر تاریخی کمرزرین به صحنه بحث‌های داغ باستان‌شناسان تبدیل شده. جدالی میان شواهد علمی و هیاهوی خبری. و در تهران، نشستی با محور مهاجران افغانستانی، نظام سلطه و آینده روابط فرهنگی، صدایی متفاوت از ضرورت، نگاهی تازه و فراتر از دوگانه‌های رایج را برجسته کرد. یک سناریوی تکراری، 43 فوک خزری هم تلف شد. معاون محیط زیست مازندران خبر داد لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل شهرستان فریدون کنار مشاهده و مستندسازی شد. لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت. امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ لاشه فوک فراهم نبود. شمار لاشه های شناسایی شده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تا کنون به 43 قلاده رسیده است. رشته محیطبانی وارد مدارس کرمان شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از راه اندازی رشته محیطبانی در مدارس این استان خبر داد. ساسان کفایی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، در مراسم امضای تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان گفت راه اندازی رشته دیپلم محیطبانی فرصتی است تا دانش آموزان علاوه بر یادگیری‌های نظری، توانایی‌های علمی و عملی خود را در حوزه محیط زیست تقویت کنند. او هدف از امضای این تفاهم نامه را همکاری برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در راستای رفع نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست دانست. تب دنگی در جنوب ایران به مرحله خطرناکی رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت گسترش بیماری تب دنگی ناشی از گزش پشه آدس در جنوب ایران به مرحله خطرناکی رسیده و آمار مبتلایان رو به افزایش بوده و نشان از یک همه‌گیری دارد. به گونه‌ای که هر دو هفته یک موج جدید ابتلا مشاهده می‌شود. 29 بیمار مبتلا به تب دنگی در هرمزگان اخیراً شناسایی شدند. اما به دلیل نهفتگی علائم در برخی افراد، تعداد واقعی مبتلایان دست کم 3 این رقم برآورد می شود. سیر ابتلا به تب دنگی صعودی بوده و تنها راه جلوگیری از شیوع گسترده تر تبدیل پیشگیری به یک فرهنگ عمومی است. استاندار اصفهان فرونشست. در اصفهان دیگر زلزله خاموش نیست، آتش فشانی فوران کرده است. مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان گفت جاذبه‌های تاریخی اصفهان فقط متعلق به مردم این شهر و ایران نیست، بلکه میراثی جهانی است که تمدنی ارزشمند برای کل ایران رقم زده و حفظ آن وظیفه‌ای همگانی است. نرخ فرونشست در برخی مناطق شهری اصفهان به 15 تا 18 سانتی متر در سال رسیده و همچون آتش فشانی فعال میراث تاریخی و تمدن چند هزار ساله اصفهان را تهدید می‌کند. واگذاری قسطی 15 هکتار اراضی ملی شمیرانات به قیمت 15 میلیون تومان. در دهه‌های اخیر یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری 15 هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می‌کند. این اراضی طی صلح‌نامه رسمی به قیمت 15 میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف 50% و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می‌شود که همین مبلغ نیز تا کنون پرداخت نشده است. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. در حالی که فصل برداشت نخود در مناطق مختلف کشور ادامه دارد، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت صادرات این محصول استراتژیک، کشاورزان و صادرکنندگان را با بحران جدی روبرو کرده است. محصولی که سالها یکی از منابع مهم ارزآوری و نمونه موفق از کشت کم آب بر در ایران به شمار می رفت، حالا روی دست کشاورزان مانده و بازار داخلی نیست توان جذب این حجم تولید را ندارد. کارشناسان هشدار می دهند ادامه این سیاست به حذف ایران از بازارهای جهانی نخود منجر می شود. بازاری که رقبایی مانند ترکیه، هند و روسیه آمادند جای خالی ایران را پر کنند. گزارش ها نشان می دهد سالانه نزدیک به 97 هزار تن نخود از ایران صادر می شد. اما ممنوعیت تازه باعث افت قیمت این محصول از حدود 110 هزار تومان به 90 هزار تومان در هر کیلو شده و بیمه کاهش بیشتر هم وجود دارد. کشاورزان کرمانشاه که بیش از نیمی از اراضی دیم استان را به کشت نخود اختصاص دادند، معترضند این تصمیم نه تنها درآمد آنها را تهدید می کند، بلکه آینده کشت این محصول را هم با خطر جدی روبرو خواهد ساخت. محمد ابراهیم ایدیهیم، یکی از نخودکاران و صادرکنندگان، تاکید می کند این مصوبه نه به سود کشاورز است و نه کشور. وقتی محصولی مطابق الگوی کشت استاندارد و دارای ارزآوری بالاست، چرا باید جلوی صادراتش را گرفت؟ نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی هم هشدار دادند که این سیاست می تواند موجب زیان سنگین کشاورزان، خروج تدریجی از کشت نخود و در نهایت از دست رفتن بازارهای بین المللی شود. به گفته ناصر مرادی، رئیس شورای ملی نخود، تصمیم‌های ناگهانی بدون توجه به زمان برداشت همواره خسارات جبران ناپذیری برای تولید کنندگان به همراه داشته است. او یادآور می شود نخود محصولی کم آب بر است که علاوه بر تامین بخشی از نیاز غذایی کشور، زمین را برای کشت غلات بعدی نیز آماده می کند. با وجود این، اکنون به جای حمایت از صادرات، سهمیه واردات نخود آب گوشتی هم در نظر گرفته شده است. اقدامی که نگرانی ها را دوچندان کرده است. سرنوشت نخود در گرو بازنگری فوری در این مصوب است. اگر سیاست ممنوعیت صادرات ادامه یابد، نه تنها کشاورزان از ادامه کشت منصرف می شود، بلکه ایران فرصت حضور در بازاری پرسود و رقابتی را برای همیشه از دست خواهد داد. ساخت سد فینسک که 3 سال پیش به دلیل اعتراض‌های گسترده محیط زیستی، میراث فرهنگی و مخالفت‌های محلی متوقف شده بود، حالا دوباره با چهره‌ای تازه خبرساز شده است. این بار نه با بتون ریزی و ساخت دیواره، بلکه با لوله گذاری در منطقه حفاظت شده پرور. اقدامی که به گفته کارشناسان ترفندی است برای نگه داشتن پروژه و فشار بر دولت تا در آینده با استناد به هزینه‌های انجام شده ادامه ساخت و آبگیری سد را توجیه کنند. فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند این لوله‌ها تنها نمادی هستند از طرحی که اگر به اجرا برسد، پیامدهای جبران ناپذیری بر طبیعت، کشاورزی و میراث فرهنگی خواهد گذاشت. سد فینسک قرار است آب را از سرشاخه رود تجن به سمنان منتقل کند، اما هزینه آن بسیار سنگین است. غرق شدن 3 روستای تاجیم، تجن و ملاده، از بین رفتن حدود 400 هکتار زمین کشاورزی و بی‌آبی برای بیش از 20 روستای پایین دست و 6000 هکتار شالیزار در مازندران. علاوه بر این، بخشی از جنگل‌های هیرکانی و گورستان‌های باستانی مرسین نیز نابود خواهند شد. هرچند مسئولان سمنان تامین آب شرب را دلیل اصلی این طرح می‌دانند. گزارش سازمان بازرسی نشان داده است با اصلاح الگوی کشت و اجرای آبیاری نوین می‌توان همین نیاز را بدون سدسازی برطرف کرد. پژوهش‌های دانشگاهی نیز هشدار دادند که ساخت سد علاوه بر تغییر اکوسیستم و تهدید منابع آب زیرزمینی، ورودی سد شهید رجایی را تا 1/4 کاهش خواهد داد و امنیت غذایی منطقه را به خطر می‌اندازد. با این حال، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های استانی و ادامه فشارهای سیاسی این پروژه را همچنان زنده نگه داشته است. اکنون سد فینسک تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش توان کشور در اولویت دادن به توسعه پایدار. انتخاب میان رویکرد کوتاه مدت و منافع بلند مدت آینده‌ای را رقم خواهد زد که یا بحران‌های محیط زیستی و اجتماعی همراه است یا با الگوی تازه از مدیریت مسئولانه منابع طبیعی. در قلب تاریخی اصفهان، گذر کمرزرین به صحنه پرهیاهو برای جدال علمی و روایت‌های متناقض تبدیل شده است، جایی که برخی باستان‌شناسان احتمال وجود کاخ‌های فاخر سلجوقی یا دیلمی را مطرح می‌کنند و دیگران هشدار می‌دهند که این ادعاها بدون شواهد معماری و مستندات دقیق، تنها برداشته شتاب زده و پر ریسکند. ماجرا از آنجا آغاز شد که فصل دوم کاوش ها پس از خاکبرداری های غیر قانونی شهرداری آغاز شد و با کشف بیش از 390 سکه تاریخی و تعدادی سفال و سازه، فرضیه وجود بناهای حکومتی قوت گرفت. علی شجاعی اصفهانی سرپرست تیم کاوش بر پایه منابع مکتوب تاریخی و داده های میدانی این فرضیه را معتبر می داند و حتی چشم‌انداز ایجاد یک موزه باز شهری را ترسیم می کند. اما در مقابل باستانشناسانی چون مجید بدیعی، محسن جاوری و علیرضا جعفری زند معتقدند هیچ پلان معماری شواهد قطعی از یک کاخ کشف نشده و سکه های اشیای پراکنده نمی توانند سند وجود بناهای حکومتی باشند. آنان هشدار می دهد که شتاب در اعلام یافته ها نه تنها جامعه علمی بلکه افکار عمومی را دچار سوء برداشت می کند و حتی جنبه تبلیغاتی به کار می دهد. نقد ها همچنین بر نبود شفافیت در مستندسازی داده ها، انحصار تیم کاوش و سند های نادرست به منابع تاریخی متمرکز است. به باور این گروه، کاوش های کمرزرین باید مانند جراحی زری پیش برود. با دقت، سکوت علمی و ثبت جزئیات لایه ها تا اعتبار یافته ها خدشه دار نشود. کمرزرین امروز نه تنها عرصه‌ای برای یافتن نشانه های معماری سلجوقی، بلکه پرسشی گشوده درباره روش های علمی و اخلاق پژوهشی در باستانشناسی ایران است. سرنوشت این محوطه تاریخی بسته به آن است که آیا پژوهش ها به سمت شفافیت و دقت حرکت خواهد کرد یا در گرداب هیاهوی خبری فرو خواهد رفت. در تهران نشستی با عنوان مهاجرین و نظام سلطه برگزار شد که به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز منطقه، یعنی سرنوشت مهاجران افغانستانی پرداخت. این نشست با حضور پژوهشگران، فیلسوفان و کنشگران فرهنگی همراه بود و روایت‌های متفاوتی درباره جایگاه مهاجران، نقش قدرت‌های جهانی و آینده افغانستان مطرح شد. روایت‌هایی که از نقد عمیق طالبانیسم و غرب‌پرستی تا هشدار درباره نگاه امنیتی به مهاجران گسترده بود. در این نشست، جعفر سلطانی با نگاهی فلسفی مهاجر را وجودی اضافی در نظم جهانی توصیف کرد که همواره وابسته به تصمیم دیگران است. بیژن عبدالکریمی، فیلسوف ایرانی، مهاجران را قربانی روایت سازی نظام سلطه دانست. سیستمی که با ابزار رسانه و ایدئولوژی قهرمان و دشمن می‌سازد و نگاه عمومی را منحرف می‌کند. او در ادامه با انتقاد از پدیده غرب‌پرستی در ایران بر ضرورت یافتن راه سوم برای افغانستان تاکید کرد. راهی فراتر از دوگانه طالبانی است و دلبستگی افراطی به غرب. سید اسکر موسوی، انسانشناس افغانستانی نیز بر این نکته پافشاری کرد که نگاه امنیتی و کوتاه مدت به مهاجران نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه آن را عمیق‌تر می سازد. او مهاجران را فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی دانست و بر نیاز به نگاهی تاریخی و کلان تاکید کرد. این نشست با پرسش و پاسخ پرشور دانشجویان و فعالان مدنی پایان یافت، جایی که بار دیگر مسئله مهاجرت نه صرفاً یک چالش امنیتی، بلکه موضوعی تمدنی و فرهنگی معرفی شد. در نهایت آنچه از دل این نشست بیرون آمد، فراخوانی برای عبور از دوگانه های ساده انگارانه بود. آینده مهاجران افغانستانی در گرو نگاهی تازه است. نگاهی که آنها را نه بار اضافی، بلکه بخشی از فرصت های مشترک فرهنگی و انسانی میان دو ملت می‌بیند. متن کامل گزارش هایی که روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.